آزادی یا در مشروطه یا در قیام‌های مختلف، مردم حمایتشون از روحانیت به عنوان یک اصلی در حتی بحث عبادات سیاسیشون مطرح میشون. اما هیچ موقع هیچ کس در اون موقع تصور نمی‌کرد، البته من اون موقع نبودم، ولی خب سالهای 55 که دانشجو بودم در دانشگاه و انقلاب داشت یواش یواش شکل می‌گرفت و تبدیل به یک نهضت می‌شد، حتی خیلی از افراد مذهبی و حتی روشنفکر و دانشگاهی این تصور رو نمی‌کردن که انقلابی اتفاق بیفته. و حتی وقتی بحث می‌شد با خیلی از همین چپی‌هایی که مدعی مبارزه و مقابله با امپریالیسم بودن، می‌گفتن که دین افیون ملت‌هاست و هیچ موقع هیچ منشأ دینی نمی‌تونه مبدع و محرک یک انقلاب باشه. خب حرکت امام از جایگاه مرجعیت، از جایگاه اسلام، از جایگاه فقه شیعه، تمام این تئوری ها رو با هم زد و نشون داد که اسلام یک حرکت مترقی و پیشتاز در مقابله با ظلم و ستم در ابعاد مختلفش هست. و از همون موقع که حضرت امام دیگه وارد عرصه رهبری نهضت اسلامی شدن و مردم در سراسر کشور پیوستن به حضرت امام، اون موقع شاید بعضیا فکر میکردن که ممکنه یک اقدامی علیه رژیم استبدادی پهلوی بشه، ولی باز هم تصور این که یک انقلابی که منجر به سرنگونی رژیم بشه وجود نداره. ولی امام این ایمان رو داشت، این باور رو داشت.
حتی از امام پرسیدن، گفتن که چجوری شد که اصلا 42 اتفاق افتاد، با کدوم سرباز میخواستی بیایی مثلا فلان کنی؟ بقیهشن گفتن سربازان من در گهواره هن،
شکم مادرانشون رو در گهواره. و واقعا هم همینه، امام یک نسلی رو پرورش داد با نرم‌افزاری که در اختیار داشت و اون نرم‌افزار سخن گفتن با قلوب مردم بود، سخن گفتن بر اساس مطالبات مردم، سخن گفتن بر اساس حق و حقیقت و عدالت خواهی و ظلم ستیزی بود. و اینها نسلی رو پرورش داد که انقلاب اسلامی رو به ثمر رسوندن در حالی که اون موقع شاید به دنیا هم نیامده بودن. این نکته در سخنان مقام معظم رهبری که روز گذشته یه مانیفستی از انقلاب رو، چه از دوران ستمشاهی، چه در پیروزی انقلاب، چه بعد از جنگ دفاع، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، و چه در حال حاضر که در یک جنگ ترکیبی با دشمنان قرار داریم، یک تاریخی رو شفاهی بیان کردن که درس آموزیش این بود که دو تا نکته رو گفتن که یکی اعتماد به جوانها کردن و اینکه امید و ایمان رو دو بال اصلی تحول و تغییر و تداوم انقلاب دونستن.
درسته.
یکی از خصوصیات انقلاب ما و خلاف انقلاب های دیگه که استاتیکی بودن، یعنی یک نقطه آغاز داشتن و یک نقطه پایان، انقلاب ما یه حرکت دینامیکیست، یعنی
درسته.
نقطه آغازش 42 و پایانش انشالله ظهور حضرت
آی کنانی مقدم. فقط من چون یک دقیقه بیشتر وقت ندارم و یه سوال دیگه برام باقی مونده، اجازه میخوام که این سوالم رو بپرسم بعد در نهایت جمع‌بندی با شما. درسته میگن 40 و چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، ولی اگر اصل ماجرا رو بخوایم نگاه بکنیم، 60 سال هستش که انقلاب اسلامی پا گرفته و امروز هم روز مبدا انقلاب اسلامی هست. در طی این 60 سال، این 6 دهه‌ای که از فرهنگ انقلاب اسلامی و شکل گرفتن فرهنگ انقلاب داره میگذره، ما چقدر در جهان تونستیم فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی رو بسط و ترویج بکنیم و اینکه آزادی خواهان دنیا رو نزدیک بکنیم با آن چیزی که به دنبالش بودیم و آشنایی رو ایجاد بکنیم برای کسانی که حق‌خواه و آزادی‌خواه بودن و اینکه بخوان با انقلاب اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی آشنا بشن؟
خب همونطور که می‌دونین انقلاب اسلامی ابعاد مختلفی داشته، یعنی انقلاب در مسائل فرهنگی، انقلاب در مسائل اقتصادی، انقلاب در مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی، و اینکه بتونه بر علیه دشمنان انقلاب که امام میدونی که چند بودی بودن، هم ضد استبدادی بودن، هم ضد استکباری، ضد استعماری، ضد استثماری، ضد استعماری، و ضد صهیونیسم. همه اینها الگوهایی رو ایجاد کرده در دنیا، روش‌های ما در ابعاد مختلف، و خیلی از نهضت‌های آزادی بخش در دنیا، خیلی از ملل آزادی‌خواه جهان اینها رو در بخش‌های مختلف به عنوان الگو برداشت کردن. و شما همین بیداری اسلامی که در منطقه ما اتفاق افتاد و یا شکلیدی جبهه مقاومت، یا اینکه بت بزرگ امریکا که معتقد بودن همه اندیشمندان که آقای جهان هستش شکسته شد توسط امام.
درسته.
و این بت الان تکه تکه شده و دیگه اون قدرت سابق رو نداره، اینا از معجزات این انقلاب و تاثیرگذاری انقلاب در جوامع مختلف بوده. شما الان در هر جا، در هر اندیشه‌کده‌ای در دنیا یا اتاق‌های فکر وقتی ورود پیدا می‌کنه و بحث تحولات و نظم نوین جهانی داره مطرح میشه، میبینیم یک رشتهش برمیگرده به اثرات انقلاب اسلامی در جهان، چه در فکر و اندیشه، چه در قدرت مقاومت و استقامت و پایداری. و این خودش به نظر من بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی است که ما تونستیم یک ملتی اثر بذاره در شکل‌گیری نظم نوین جهان.
خیلی عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر کنعانی مقدم که همیشه مزاحم شما هستیم و در این گفتگو در ویژه برنامه میدان 15 خرداد رادیو تهران با ما همراه بودید. سپاسگزارم از شما.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
زنده
خدا حفظتون بکنه. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگوی حمیدرضا بوجاریان و جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، میدان 15 خرداد در این لحظه تقدیم شما شد.
پونزده خرداد یک قیام مردمی بود. امام امت حقایق افشا نشده تا اون روز رو با مردم بی‌واسطه در میان گذاشتند.
ده و 38 دقیقه، اینجا میدان 15 خرداده که به مناسبت 15مین روز از خرداد ماه 1402 و قیام خونین 15 خرداد 1342 تقدیم شما خوبان میشه. آقای بوجاریان عزیز، من خدا رو شکر میکنم که مردم عزیز ما از جای جای ایران دارن پیامک ارسال میکنن و چقدر هم خوب و ریزبینانه توجه میکنن. به طور مثال من و شما راجع به این موضوع صحبت کردیم که یه مقدار کم توجهی شده نسبت به این که جوونی که قیام 15 خرداد رو که ندیده، هیچ انقلابم ندیده، جنگم ندیده، پدر مادرش هم به قول شما ندیدن. خب ما در حوزه فیلم و رسانه و سریال چی کار کردیم؟ در حوزه نشر و کتاب و مباحث نوشتاری چه اتفاقی رو رقم زدیم؟ البته یه عده مخالف صحبت‌های من و شما هستن. پیامکم اومده به 3094 که نه، اتفاقا کتاب‌های مختلف و خوبی هم نوشته شده برای این ماجرا، ولی اجازه بدید که من با شما مخالفت بکنم. چرا که اگر این بود، خیلی از عزیزان ما در رده‌های سنی مختلف و متنوعی باید اطلاعاتشون خیلی بهتر از این بود و بالاتر از این بود.
خدمت شما شود که اینجوری بگیم که مثلا در جنگ‌های استقلال توی آمریکا شما ببینید چند تا فیلم سینمایی ساختن، شاید صدها فیلم سینمایی ساخته شده، صدها انیمیشن ساخته شده، صدها هزار کتاب شاید نوشته شده، حالا با روایت‌های مختلف، با نگارش‌های مختلف و نگارش‌های مختلف. اما اگه مثلا 4 تا دونه فیلم هم ساخته شده در مورد واقعی ورامین، برای 40 سال، 44-45 سال، به نظرم 4 تا فیلم و 10 تا کتاب خیلی کافی نیست. ما خیلی باید بیشتر از اینها کار بکنیم، چون نسل جدید هر سال داره بیشتر میشه، افرادی که اطلاعاتشون دست اول هست داره کمتر میشن به دلیل کهولت سنی که دارن، و افرادی که بی اطلاع هستن دارن بیشتر میشن به دلیل اینکه تولدهای جدیدی رو داریم و سن و سال داره تغییر میکنه و افراد نیازمند دریافت اطلاعات جدید در رابطه با این اتفاق هستن. بنابراین هرچه از این وقایع مستندنگاری بشه، فیلم و سریال و کتاب ساخته بشه، به نظر میرسه که کم هست و میتونیم باز در موردش بیشتر کار بکنیم. اما دوستی پرسیده بود که ما چگونه میتونیم خودمون رو به برنامه برسونیم. مسیرهای سابقی که قبلا بوده که بالاخره مهیا هست، شما مترو میتونید خودتون رو به میدان آزادی برسونید.
اون قصه که خانم توتونچی پیامک ارسال کرده،
حالا اگر حج تهران باشن خودشون به میدان آزادی برسونن. میدان آزادی اتوبوسایی داره که به سمت ورامین و قرچک و نمیدونم شهر اینچنینی حرکت میکنه. ساعتش هم که همون ساعت همیشگی است، تغییری هم نکرده. فقط یه سری محدودیت های ترافیکی داره که اون رو محدودیت ترافیکیش در شهر تهران نیست، قطعا در خود شهرستان برامین هستش، چون فرامین هم خیلی شهر بزرگی نیستش. ما بخواییم با مشکل مواجه بشیم،
بله.
رسوندن خودتون به محل برگزاری راهپیمایی کمی الان هم شروع شده، کار سختی نیست و به راحتی خودتون میتونید اونجا برسید.
البته همکاران ما در شبکه محترم خبر هم دارن پوشش میدن راهپیمایی مردم برامین رو و سیل جوشان عزیزانمون که به ورامین رسیدن. و این موضوع رو ما از دیروز داریم نگاه میکنیم که حضور چشمگیر جوانای ما که از دیروز در مرقد مطهر حضرت امام بودن و امروز هم در راهپیمایی ورامین و البته قم و همینطور مشهد و دیگر شهرهایی که به گفته شما و جناب آقای محمودی که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بودند و باهاشون گفتگو کردیم و البته شورای هماهنگی و همینطور امام جمعه ورامین. و چقدر خوب جوونا و نوجوونای ما درکی هم نداشته باشد و البته برسیم به همون کلید واژه جهاد تبیین دیگه. باید تبیین بشه این ماجرا و
شرکت در راهپیمایی یکی از راه‌های جهاد تبیین هست باشه. اما در همین راهپیمایی هم هستی پیام‌های اطلاع‌رسانی دقیق و مناسبی در اختیار دوستان قرار بگیره که اونها هم بیشتر در جای. اما یه مهمان داریم، مهمان تلفنی دیگری داریم که حتما با نام ایشون آشنا هست. نام ایشون عجین هست با انقلاب اسلامی و وقایع 22 بهمن، شاید بیشتر، آقای دکتر محسن رفیق دوست که پشت خط ارتباطی ویژه برنامه میدان 15 خرداد رادیو تهران هستن که اینجا بهشون سلام.
آقای دکتر درود بر شما.
سلام علیکم، من رفیق دوستم، دکترم نیست.
زنده باشین آقای محسن رفیق دوست.
من هم محسن هستم.
زنده باشین، خیلی متشکرم از شما آقای رفیق دوست. عرضم به حضور شما که این ایام رو بهتون تسلیت میگم و آغاز زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی رو هم تبریک میگم به شما.
خیلی ممنون.
زنده باشین. عرضم به حضورتون که امروز روز مبدا آغاز انقلاب اسلامی است.
بله.
فکر میکنم کسی بهتر از شما نمیتونه در رابطه با موضوعات انقلاب اسلامی و تبیین رخداد تاریخی 15 خرداد برای ما و شنوندگان برنامه میدان 15 خرداد صحبت بکنه. اون زمان کجا بودین شما قربان؟
من صبح روز 15 خرداد توی میدان تربار، من جزو بارفروش ها بودم.
درست.
تلفنی شد به من که من نفهمیدم اون طرف تلفن کی بود.
درسته.
گوشی رو برداشت، من گفتن فلانی یه کسی تو تلفن تو رو میخواد. گوشی رو که برداشتم یه نفری گفت همون به نام کوچیک محسن، شنیدی امام رو گرفتن؟ امام رو دیشب نصف شب گرفتن و تلفن قطع شد.
بله.
من برای اینکه خاطر جمع بشم زنگ زدم به مرحوم آصف تقی خاموشی که یکی از اعضای برجسته مؤتلفه بود.
بله.
او هم شنیده بود، حتی که دو را دیگه هم تحقیق هم دیدیم واقعا درسته. رضا من مادم رفتم وسط میدون بالای یه ماشین که از اهواز کاهو آورده بود، فریاد زدم مردم چرا ایستادین؟ مجلس تحقیقتون رو گرفتن که یک جمعیت عظیمی از میدون حرکت کرد.
درسته.
اون روز اون زمان 15 خدا به صورت طبیعی از اهواز هم باقالی می اومد و هم کاوو، برای اینکه هر دوی اینا بتونن ماشینا بیش از به اندازه ظرفیت بار بزنن و این یه چوبایی بغل ماشین میگذاشتن، مردم این چوبا رو دستشون گرفتن راه افتادن. ما هم با اینا راه افتادیم، آمدیم توی خیابون مولوی، مردم کلانتری 6 رو اشغال کردن.
درسته.
و حرکت کردن به طرف میدون خیابون بوزرجمهری و میدون ارگ. حتی مقر رادیو رو هم یه چند لحظه گرفتیم.
درسته.
اما بلافاصله لشکر گاد وارد شد و از طرف چهارراه گلبندک که یه صف از مردم این ور سبز میدون تشکیل شد، یه صف بزرگم از سربازای تفنگ به دست حاضر آماده اون ور سبز میدون، یه افسری آمد با بلنگو شروع کرد داد زدن که برید فلان کنید. یه جوونی که جزو ما بود و یه لباس فقط زیر پیراهن تنش بود از ما جدا شد رفت جلو و گفت اگر بناست که مرجع تقلید ما رو بگیرید و ما رو تهدید میکنید به تیراندازی این سینه من، اونام در کمان نامردی او رو بستن به رگبار و اون شهید شد.
اسمشون رو نمیدونین چیه جناب رفیق دوست؟
جا؟
اسمشون رو نمیدونین؟
نه
بل.
اون موقع مغازه ها پشت درها یک پشت دری چوبی بود که شبا میذاشتن با پیچموره میکندن.
بله.
مردم یکی از اونا رو کندن و این شهید رو گذاشتن روی این چوبه و رفتن تو سینه نظامی ها.
درست.
که دیگه جنگ مغلوبه شد، دیگه اونا حمله کردن و تیراندازی میکردن و مردم هم حمله میکردن و همینطور مردم میریختن زمین که ما یه گروهی شدیم که مجروح ها رو میرسوندیم بیمارستان بازرگانان.
بله.
که انتهای خیابان بوزرجمن نو بود.
بله. تو منطقه 12 تهران هستیم.
بله.
تو منطقه 12 تهران هستیم.
منطقه 12 خیابان ری.
بله.
اول خیابان بوزرجمن نو روبروش بیمارستان بازرگانان بود.
بله.
بیمارستان پر شد از مجروح. یه خب به اصطلاح مردم هم پراکنده شدن. بعد ما خبردار شدیم که میخوان بیان این مجروحین رو بگیرن. ما یه تعداد جوانای مثلا 70-80 تا شدیم رفتیم تو بیمارستان، در بیمارستان رو بستیم، پشت بیمارستان بچه ها محکم صد بستن، بعد دیوار بیمارستان از اون طرف میخورد به کوچه دردار.
درسته.
هر چی تونستیم مجروحا رو میآوردیم با دست از روی دیوار میدادیم، اونایی که اون وارد دیوار بودن با موتور با ماشین اینا میرسن به بیمارستان دیگه. تقریبا در 15 تا دیگه از این مجروحا مونده بود که زور اون بچه‌ها که در بیمارستان بسته بودن تمام شد و در واز شد و ریختن مامورین و اینا هم فرار کردن. یه عده‌ای از اینا رو گرفتن و همه اون در 15 تا مجروح هم گرفتن که اونا زندانیای 15 خردادن.
درسته. آی رفیق دوست، خب اون زمان من تو گفتگوی قبلی با یکی از بزرگواران که داشتم صحبت میکردم، با یکی از بزرگواران که صحبت میکردم اشاره میکردن که شاید کسی فکر نمیکرد که آن چیزی که در 15 خرداد داره اتفاق بیفته بشه منشأ بروز یک انقلاب بزرگ اسلامی که دنیا رو متحیر بکنه. شما چی اون زمان اصلا به این فکر کرده بودین که انقلابی داره رخ میده و اصلا این منشأ آغاز یک انقلاب هست؟
اصلا کسی فکر خودش نبود، چون علاقه به امام اونچنان بود که کسی سر از پا نمیشناخت. من خودم یادمه که نزدیک نوروز خان یه جوونی با من دوتایی رفتیم بالا رو دست مردم و شروع کردیم با مردم سخنرانی کردن. اون جوانی که با من بود تیر خورد و افتاد.
دلست.
و من شانسی تیر نخوردم. برادر خود من یکی از کسایی بود که تیر خورده بود و توی بیمارستانمون رو نجاتش دادیم.
درسته. این همه سال گذشته از قیام 15 خرداد، فکر میکنید که چه وجوهی از این قیام هستش که کمتر مورد توجه قرار گرفته؟ و
اولا بعد که حالا ما دامنه مبارزه وسیع‌تر شد و من وقتی که سال 55 در رابطه با امام و مرحوم اندرزگو به زندان افتادم،
بله.
اونجا هم با منافقین هم بند بودم هم با چریک فدایی ها، هر دوی اینها معتقد بودن که علت تشکیل سازمان ما قیام 15 خرداد بود.
درست.
ما این پتانسیل رو در مردم دیدیم، اما دیدیم که این پتانسیل رهبری نداره، لذا بر این باور اومدیم این سازمان ها رو تشکیل دادیم.
درسته.
یعنی حرکت های بعدی که ایجاد شد همه از 15 خرداد درس می گرفتن.
درسته. یه نکته هست، بعد از انقلاب اسلامی خیلی انقلاب های دیگه هم شکل گرفت، نمیدونم خیلی هاشون پیروز نشدن، خیلی هاشون منحرف شدن، خیلی هاشون اون سرانجامی که انقلابیونش میخواستن برسونن نرسوندن، اما انقلاب اسلامی ایران به اون چیزی که میخواست رسید، به اون سرانجامی که میخواست دست پیدا کرد و همچنان هم پابرجا و استوار باقی مونده. بعضی از شما رمز این ماندگاری چه بود؟ و 15 خرداد چقدر تأثیر داشت تو این رمز ماندگاری؟
امام به عنوان یک عالم به زمان و تحقیق کرده از ابتدا حرکت رو بر سه پایه استوار کرد: ایدئولوژی، مردم و رهبری. اگر یکی این سه تا نباشه اون حرکت ابتر میمونه. یعنی ایدئولوژی بود، مردم هم بودن، رهبر در زندان بود، 15 خرداد شد. اما ایدئولوژی بود، مردم هم بودن، رهبر هم بود، 22 بهمن شد.
بله.
هر کجای دنیا هم اگر همین سه تا با هم باشن قطعا پیروز میشن.
مهمترین اتفاق 15 خرداد رو شاید بتونیم در ورامین احساس بکنیم، با اون اتفاق بزرگی که اونجا رخ داد. تهران هم همونجوری که شما اشاره کردین، در تهران هم یه همچین اتفاقاتی بوده، در برخی از شهرهای دیگه هم مشابه این اتفاق رخ داد، ولی ورامین یک ویژگی خاصی به نظر میرسه داشتش که رهبر حضرت امام به این موضوع اشاره کردن که مبدا تاریخ انقلاب از خود ورامین شروع شد. چرا ورامین رو حضرت امام بیشتر بهش توجه کردن؟
مردم ورامین، خدا رحمت کنه مرحوم حاشد رضا نیری رو که ایشون از تهران رفت و خبر دستگیری امام رو به مردم ورامین داد.
درسته.
ولی مقابله حکومت ظالم با مردم ورامین بسیار شدید بود. در سراح امین‌آباد همه مردم رو به رگبار بستن، همه رو کشتن.
بله.
رضا به علت بهایی که مردم عزیز ورامین در حرکت روز 15 خرداد دادن، امام فرموندن که مبدا انقلاب از ورامینه. بله. خب حرکت که در تهران شده بود، همه خیابون‌های منتهی به خیابون بوذرجمهری و میدان ارگ مملو از جمعیت بود و مثل برگ درختان هم مردم زخمی و شهید می‌شدن، زمین می‌ریختن. 15 خرداد یوم الله است که امام به حق او رو برای همیشه یوم الله اعلام کردن.
بسیار عالی. بر همه شهدای قیام 15 خرداد، چه در ورامین، چه در تهران، چه در جای جای ایران، و همینطور به امام شهدا درود میفرستیم و امیدوار هستیم که این انقلاب همچنان به حضور چهره‌هایی مثل شما، مثل سایر کسانی که از انقلاب برخواستند و برای انقلاب دارن کار میکنن، همچنان پابرجا بماند و همچنان استوار و قدرتمند مسیر خودش رو به سمت پیشرفت و تعالی که داره حرکت بده. سپاسگزارم از شما جناب رفیق دوست. زنده باشین. خداحافظ.
فریاد شکوه نیمه از نسل پیغمبر، وطن تشنه، وطن در خون و خاکستر، وطن گل گلشنی پر پر. بیام از بام از وادی ایمن، هجوم رعشه بر ابنای اهریمن، سرآغاز رهایی از شب بیداد، طلوع نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد. پیام موسوی از وادی ایمن، هجوم رعشه بر ابنای آغاز رهایی از شب بیداد، طلوع نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد.
سپاس از همراهی همه شما خوبان با میدان 15 خرداد. کنار شما ایم از صدای پایتخت رادیو تهران. اما حمید رضا بوجاریان عزیز، یک خوش آمدی بگم به یکی از آره دیگه مهمان. نه مهمان که چه عرض کنم، میزبانه دیگه خودش. البته بعد از مدت ها چون در سری جدید سعادت آباد جاشون بسیار، جای خالیشون بسیار حس میشه و یک فردی که بسیار دوست داشتنی هستن، هم برای ما، هم شبکه تهران، هم مردم عزیز و شنوندگان جان رادیو تهران و برنامه سعادت آباد، و امروز هم ویژه برنامه میدان 15 خرداد. به حمید رضا جعفری عزیز سلام میگم.
قربانت، مرسی. سلام میگم خدمت همه مردم عزیز، شنونده های محترم. شرمنده کردید علی آقا،
خواهش میکنم.
اینقدر که میگی نیست، ولی امیدوارم که تو این برنامه و در شبکه رادیوی تهران به درد بخور باشم. اجازه بدید با یه غزل شروع بکنم این بخش رو. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم. شادیم داد، غمم داد و جفا داد و وفا، با صفا منت آن را که به من داد کشم. عاشقم، عاشق روی تو، نه چیز دگری، بار هجران و وصالت به دل شاد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. این غزل زیبا رو امام خمینی سرودند.
زنده باد.
و جا داشت که امروز یاد بکنیم از ویژگی هنری امام خمینی، و من طی این چند روزی که حالا متصل می شد به سال روز رحلت امام، داشتم در شبکه‌های اجتماعی مرور می کردم. یکی از ویژگی های خاص و شاخص امام رو در واقع ویژگی کاریزمای ایشون و جذابیتی که در رفتار